شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. زمان برنامه نوسان رو میشنوید با موضوع تصمیم بانک مرکزی برای بستن موقت حساب صرافی های رمزارز.
نوسان خدا. سلام، من سامان کریمی شاد هستم، شما به برنامه نوسان گوش میکنید. امروز به همراه مسئولین و کارشناسان قراره به موضوع بسیار مهمی بپردازیم. امروز قراره در مورد تصمیم بانک مرکزی برای بستن موقت حساب صرافی های رمز ارز پرداخته بشه. شنونده رادیو گفتگو هستید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و پیشنهادات و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. و اما کارشناسانی که امروز در خدمتشون هستیم، امروز در خدمت آقای دکتر سید فرهنگ حسینی هستیم. ایشون دکترای مالی و کارشناس بازارهای مالی هستند. آقای دکتر حسینی، وقت شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان و مهمان دیگه برنامه.
درود به شما. دیگر کارشناسی که در خدمتشون هستیم آقای کاوه مشتاق هستن. ایشون رئیس انجمن بلاکچین کشورمون ایران هستن. آقای مشتاق وقت شما هم بخیر.
وقت شما بخیر. درود میگم به همه شنوندگان عزیز.
بسیار عالی. بحث بسیار مهمی است. اگر اشتباه نکنم پنجشنبه این اتفاق افتاد و موقتاً حساب، یعنی میتونیم بگیم حساب ریالی صرافی های رمز ارز یا همون به نوعی پلتفرم ها بسته شد و بعد هم اگر اشتباه نکنم دوره شنبه یواش یواش این حساب ها باز شد. با آقای دکتر حسینی بحث رو شروع بکنیم. یه توضیحی بدید در مورد این اتفاقی که افتاده و بعد یواش یواش راجع به تبعاتش هم خواهیم پرداخت.
به نام خدا. خب خدمتتون عرض کنم که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و رگولاتور حوزه مالی، بانکی و پرداخت توی کشور بر اساس سال ماده 42 قانون بانک مرکزی اقدامی انجام داد که بعضی از حساب‌های صرافی‌های رمزارز و درگاه‌های پرداختشون عمدتاً برای مدت محدودی دسترسیاشون و پرداختشون رو محدود کرد که عمدتاً ناشی از ریسک هایی بود که میتونست به بازار ارز و سایر بازارها تحمیل کنه. یه بخشش مربوط به نوساناتی بود که در بازار ارز رخ داد و عملاً معاملات خب 24 ساعته‌ای که توی صرافی های رمز ارز وجود داره، این نگرانی ها برای بانک مرکزی ایجاد کرده بود که بر بازار خود ارز و بازار آزاد ارز و همینطور حالا قیمت ارز توی بازار اثر بذاره، در نتیجه اقدامی برای محدودسازیشون صورت گرفت.
بله بسیار عالی. آقای مشتاق شما هم بفرمایید در مورد این تصمیمی که بانک مرکزی گرفت و تبعات اون یواش یواش بپردازیم، آیا کار درستی بوده و یا غلط؟
خب ببینیم مثلا اول چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد بستن درگاه نبود، در واقع واریزی به درگاه ها مسدود شد، ولی برداشت از اون حساب متصل به درگاه و استفاده از درگاه برای برداشت باز بود. یعنی خب مسدودی شاید با مسدودی،
یعنی مردم میتونستن رمز ارزشون رو نقد کنن؟
باید توضیح بدم. ببینیم ما دو نوع مرکز تبادل رمز ارز داریم. یکی مرکز تبادل فرد به فرده که مثلا بازاره، این یه پلتفرمه که مردم میان اونجا بین همدیگه خرید و فروش میکنن. یکی دیگه بازارهایی که اصطلاحا میگیم OTC، بازارهایی که شما با خود اون سایت خرید و فروش رو انجام میدین. سکو نیست دیگه، مثلا اون یکی سکوه، یکی در واقع اصلا سکو نیست. اون OTC ها مجبور شدند که اصلا تعطیل بکنن، چون امکان این که دیگه چون پول اونقدر تو حسابشون ریال نقد وجود نداشت. اما P2P ها یا این شخص به شخص ها خب چون پولی داشتن میتونستن رمز ارز مردم رو نقد بکنن. اما میگم این هم با یه محدودیت های روبرو بود، چون بالاخره چون ورودی نداشت این ریاله و ریالی که اونجا بود محدود بود، یه مقدار مشکلاتی برای این موضوع به وجود آورد.
بله رسما اتفاق نمی افتاد دیگه، چون ورودی ریال نبود. من کاربر اگر میخواستم با یه کاربر دیگر مبادله بکنم، این اتفاق به صورت واقعی در دنیای واقعی نمیافتاد. من توضیح هم به مخاطبانم بدم، حوزه تخصصی فعالیت خودم 10 سال رمزارزها هست، شاید این برنامه از این جهت به نوعی بهتر هم باشد. با آقای دکتر حسینی بحث رو ادامه بدیم. به نوعی همونجوری که شما هم اشاره کردید برای کنترل نرخ ارز بوده است دیگه. آیا این تصمیماتی که انقدر تند و سری گرفته میشه و بعد پس گرفته میشه میتونه تأثیر بذاره؟ این ضرر مردم رو کی قراره جبران کنه؟
خدمت رو عرض کنم که خب یه لایه باید بیاییم عقبتر، همونجور که در حقیقت جناب مشتاق از انجمن بلاکچین هستن، باید این نگاهی بندازیم به این که آیا موضوع رمز ارز و ساختارهای معاملات رمز ارز و صرافی‌های رمز ارز آیا در کشور مختلف دنیا مقرراتی داره یا نداره؟ بر اساس اون اگه بخوایم نگاه کنیم میبینیم که تقریباً در کشورهایی که اصلی که داره معاملات انجام میشه، از ایالات متحده بگیریم تا کشوری مثل چین، در هر دو سمت موضوع ما با این رو هستیم که چه فعالیت رمز است خرید و فروشش و چه در بستری که معامله بشه، حالا چه بستر پیر تو پیر باشه چه تو بستر صرافی باشه، هر دو قوانین و مقرراتی داره.
بله توی رگول هستن.
دقیقا موضوع اصلی که وجود داره و در ایران هم وجود داره و خیلی تشدید هم میشه با همین موضوعات این هست که در حال حاضر قانونی برای این موضوع وجود نداره. در نتیجه این موضوع پیش میاد که به دلایل مختلف میتونه تصمیماتی گرفته بشه که از نگاه ذینفعان مختلف، که ذینفع اینجا یکیش
حاکمیت
یکیش افرادی هستن که تو اون بستر خرید و فروش میکنن، یه بخشیش صرافی ها هستن و یه بخشیش هم در حقیقت نهاد ناظر و حاکمیت هست، دولت، نهاد ناظر به بانک مرکزی رو تا یه حدود دیاد مستقل بدونیم از دولت. این حداقل سه ذینفعی که در نظر بگیریم نیازمند این هست که قانون و مقرراتی براش وضع بشه و بر اساس اون فعالیت انجام بشه که هم حقوق عمومی و هم در حقیقت امنیت کافی برای افرادی که دارن پرداخت انجام میدن وجود داشته باشه و هم تضمین کافی برای اینکه این فعالیت و این کسب و کار بتونه ادامه بده. موضوعی که وجود داره اینه که با نگاه‌های مختلف در کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی برای این موضوع وجود داره که حالا به هر حال جناب مشتاق نسبت به این موضوع کاملا واقف هستن و خب میتونن بهتر توضیح بفرمایند، اما نکته‌ای که وجود داره، مهمترین چیز اینه که بایستی به سمت قانونگذاری تو این حوزه ببیم تا هم افرادی که اصلا، چون افراد تعدادهای مختلفی هم در مورد فعالین بله. گفته میشه، حالا اینکه اصلا تعریف فعال هم چی هست خودش یه بحث پیچیده‌ای هست، این کسی که اکانت حساب کاربری داره یا نه کسی که مثلا به صورت مستمر ماهی یه معامله انجام میده، هفته یه معامله انجام میده، اینها باید تعریف شه. اما موضوعی که وجود داره و نگرانی هایی که وجود داره، چون مقرراتی نداره، بانک مرکزی میتونه به دلایل مختلفی به این موضوع ورود کنه، مثلا پولشویی، مثلا تاثیرگذاری توی بازار ارز، اینکه سیگنال دهی میکنه، جهت دهی میکنه به بازار ارز. بعد در دفاع هم خب دوستان که در حوزه این صرافی ها فعالن و دوستانی که در حوزه بلاکچین فعال هستن در حقیقت احتمالا این توجیه دارن و این توضیح دادن که ما اصلا تأثیر پذیری ما این مدل نیستیم. اون بر هم سمت بانک مرکزی نکاتی وجود داره، اما مهمترین موضوع اینه که این اتفاقات هم میتونه به اعتماد مردم به در حقیقت صرافی ها آسیب بزنه و هم میتونه ریسک هایی به صرافی ها وارد کنه که به در حقیقت یک خطر بزرگی باشه برای تداوم فعالیت، چون اگه این موضوع هی تکرار شه و اعتماد مردم سلب بشه.
راجب اون هم خواهیم برداخت. اتفاقا چند بار راجب بانک مرکزی صحبت شد، تو این لحظه فکر میکنم همکارانم ارتباط برقرار کردن با آقای دکتر طهماسب به مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، اگر صدای بنده رو دارید.
جناب آقای، منم به شما و بهزارهای عزیز و سلامندگان عزیز سلام بکنم، در خدمتتون.
سلامت باشین، از شما ممنونم که وقتتون رو به برنامه نوسان دادید. آقای دکتر مظاهری، در مورد این اتفاقی که افتاده ممنون میشم که حالا شما نگاه خودتون رو بفرمایید که چی هست، تا بعد من یک سوالی از شما بپرسم. بستن موقت حساب‌های صرافی رمزارز. بله.
در مورد بحث دبلاسیایی که با نظرت کار میکنن، با توجه به این که در چند ماه اخیر یا شاید در یک سال و نیم اخیر بانک مرکزی یه بحثی رو مطرح کرده به عنوان رمزیال، اول برای شنوندگان عزیز روشن بکنیم این چی که الان محل بحث است و اون چی که به عنوان رمزیال بانک مرکزی مطرح میشه کاملا دو تا چیز متفاوته، چون مردم معمولی، مردم کوچه بازار عادتا تفاوت فنی این دوتا رو شاید آگاه نباشن، شاید به توضیح داده نشده بهشون. اون چی که به عنوان رمزیال بانک مرکزی مطرح شده، آقای محرمیان زمانی که معاون بانک مرکزی بودن طراحی کردن، الان معاون جدید داره کار دنبال میکنه، یک چیزیه مثل همین متوان سودی ریاضی ما که در بانک مرکزی انجام میشه. بنابراین هر چی که الان صحبت میشه به اون رمزیال طراحی شده جدید بانک مرکزی ارتباط نداره. این از چیزی اول که برای شما عزیز تصدیق بشه که این با اون کار داره. رمز از دیگر رو صحبت میشه، خب یه عرضیه که در چند سال اخیر در قالب اسامی مختلف بیت کوین که به چند سال ها مطرح شده، ویژگی بارز و اولین ویژگی این رمزارزها اینه که یک مبنای معاملاتی بین مردم در نقاط مختلف دنیا بدون این که دولت ها یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نظام حاکمه دولتی در هیچ کشوری روی اون نظارت یا دخالت یا طراحی داشته باشه. این چیزیه که تو بازار بین مردم معامله میشه و طراحی شده. حالا طراحیش هم یه مقدار زیادی پیچیده است، با این پیچیدگی که داره برای ماین کردنش، برای استخراجش، خلاصه داستانهای مختلف وجود داره. این داستانهای مختلف مردم عادی و معمولی، حتی مردمی که صنعتگر هستند و تخصصی دارند و سرشون تازه افتاده، خیلی با این کار آشنا نیستند. بنابراین قدم اولش اینه که این احتمال وجود داره وقتی یک سازوکاری وجود داره که مردم باهاش آشنا نیستن ولی به مردم عرضه میشه، یه عده‌ای کلا سرشون بره، یه عده‌ای سوء استفاده بکنن، یه عده‌ای تمام داراییشون رو ببازن و ریسکایی که داره، تازه اونم که با روش کار با بیت کوین و تتر و امثال هم آشنا هستن، ریسک های اون رو به شناختی ندارن به این. یعنی بعضی وقتا میگن بیت کوین شد $10,000، بعضی وقتا میگن شد $60,000. تو همین دو سال اخیر از $10,000 یا $17,000 دیگه میگمش من یادم از اومده بود، الان حدود مثلا $60,000 هر بیت کوین محل تغییر هست. توی این تغییرات و نوسانات شدیدی که وجود داره که مردم معمولی باهاش آشنا نیستن و ریسکش نمیشناسن، در حالی که بقیه ارزها تو دنیا حساب و کتابی داره، دلار حساب کتاب داره، یه نفری که اگر تو کار بین المللی، تجارت بین المللی کار بکنه میشناسه که دلار الان بالا میره پایین میاد، با چه چیزایی هم تاثیرگذار.
مردم عادی در مورد دلار همین سواد رو ندارن آقای دکتر.
مردم عادی ندارن، مردم عادی که برای پسندازشون، من بگم اینجوری بگم
دقیقاً درسته،
مردم عادی که برای حفظ دارایی شد، حالا دیگه تو بانک سپرده گذاری نمی کنن، دیگه خودرو ثبت نام نمی کنن، موبایل نمی خرن، چیکار نمی کنن، یه دفعه که برای حفظ داراییشون یا سکه می خرن می در می دارن یا دلار می خرن می گردن، تا یه حدودی گوششون آشنا است، وقتی مثلا یه ترقه یه جای دوره در میره می فهمن که مثلا این چه دلار اثر می داره، یه آشنایی خیلی کلی دارن. اما نسبت به نوسانات بیت کوین به هیچ وجه اصلا شناختی ندارن، درکی ندارن و به مثل خیلی آدم، حالا تو دوست آشناها همکارمون تو بانک دو جای دیگه دیدم که رفتن پولشون رو کردن مثلا همین رمزارزها و بعد یه دفعه یه افتی هم کرده که آره افت اینها هم به دلیل اینکه منبعث از یه اتفاقات بده بسون و دست گردون و نبیدم سفت بازی های مختلف تو دنیا هست، گفتش هم خیلی شدیده، گفته مثلا هر بای کشورهای مختلف 2%، 3%، 5% با بالا پایین میره، 10 درصد بالا پایین میره. اینجا یه دفعه مثلا 30,000 دلار هر بیت کوین میشه مثلا 15,000 دلار.
بله.
و دارایی مردم از دستشون میره. بنابراین دولت باید این کارو بکنه که اولا جلوی انجام معاملاتی که تو جامعه شناخته شده نیست و قانونمندی براش وجود نداره بگیره، یا حداقلی که از موضع ارشادی بیاد توضیح بده که آقا این داستان اینجوریه، این خطرها رو داره و شما باید که مراقب باشید. در رافی ها، در رافی ها اگر بتونن وارد این کار بشن، خب باید آدم هایی باشن که توی این کار مسلطن، آماده شده باشن، مجوز یافتن، مثل صرافی معمولی، مثل هر مغازه، مثل هر مثلا مغازه قصابی که شما میدید. خب بالاخره دولت میاد میگه که کسی میخواد یه گوش فروشی باز کنه، باید این استانداردها داشته باشه، مثلا کارمنداشون اینجوری باشن، این بهداشتشون اینجوری باشن، یه داروخانه که شما باز کنه باید ضوابطش داشته باشه. برای صرافی که بخواد برای هم دست کار کنه باید ضابطه بگذاره. خطای، حالا به نظر من، حالا من این مقدمه رو گفتم، خطای بسیار بزرگ بانک مرکزی این بوده که بدون داشتن ضابطه برای صرافی هایی که میتونن این کارو بکنن و کنترل اونها و استاندارد کردن کارشون و بدون آموزش به مردم، به یه عده از کسانی که صرافی داشتن گفتن شما رمزر هم میتونید انجام بدید. این خطای بزرگ بانک مرکزی بوده، به نظر من خطای نابخشودنی بانک مرکزی بوده. حالا که این کار کرده، هر کی کرده، خیلی خسارتی زده هم به مردم، هم به اعتبار مملکت، هم به نرخ ارز داخل کشور.
بله.
این که الان جلوشو گرفتن، به نظر من کار خوبی کرده، حداقل که تحت عنوان صرافی و با تابلوی صرافی با مجوز بانک مرکزی مردم رو گول نزنن و منابعشون رو خالی نکنن، جیبش رو خالی نکنن. خب این جلسه گرفته دستشون درد نکنه. این که تو خیابون ممکنه یه کسی بره یا که کمیتت های دیگه یا دفاشر دیگه مردم رو گول بزنه، اون دیگه حالا کار بجا کردی.
خیلی از شما ممنونم.
که الان ما باش مواجه بودیم این بود که یه تعدادی مغازه با تابلوی صرافی که روشن زیر سم نوشته با مجوز بانک‌مرکزی، بعضی صرافی ها که حالا شما شاید دیده باشید و عکسشو بچه‌ها میتونن بفرستن براتون.
بله.
بعضی صرافی ها اسم شرکتشون رو زدن صرافی چی؟ با مجوز بانک مرکزی، با مجوز بانک مرکزیشو درشت‌تر از اسم خود صرافی نوشتن. یعنی که از مایه گذشتن از بانک مرکزی ما مجوز داریم. در حالی که بانک مرکزی، اصلا داخل بانک مرکزی هم بریم، بدن از یه تعداد محدودی از کارشناس‌های متخصص این زمینه، از کارشناسای بانک مرکزی هم سوال بکنید بیت کوین چجوریه، چجوری معامله میشه، خیلی هاشون، من میتونم به جرئت بگم، من اینو به جرئت میگم، 50% کارمندای بانک مرکزی خودشون غلط نیستن، نمیدونن دست به امضا چجوری معامله میشه.
خیلی از شما ممنونم.
بنابراین کاری که انجام داده بانک مرکزی کار درستی بوده و اون کار غلطه، جلوی یه کار غلط رو گرفته. بعد بیاد حالا البته به جای که منو دوستان بیان از طریق برنامه نوسان بگیم که این کارش خوبه، بعدم بگیم خود رسانه از روزه تلویزیون و سیما که بیننده و مخاطب بیشتری داره اینو به مردم توضیح بده و بعد بره برای ضابطه تعیین کنه. یه جمله دیگه من بگم و اون که شما سوالتون بود که آیا تو کشور دیگه چجوریه، بله تو بعضی کشورهایی که حساب و کتاب داره، دولت حاکمه، هر کسی هر پولی خرج میکنه بایستی که شفاف باشه، اون کشورها دولت و حالا فدرال ریزرو یا مثلا بانک مرکزی کنترل داره که کدوم صرافی، کدوم مؤسسه مالی چه معاملات ارزی میکنه، باید گزارش بدن بهشون. درسته که خود ارزشش به اون چیزی که مثلا دولت تعیین میکنه، چاپ میکنه، مثل ارز رسمی اون کشور نیست، اما گزارش کارشون رو باید بدن. اگر کسی این معاملات این چنینی بکنه و گزارش نده، جنگش رو میگیرن و حسابی جریمش میکنن. تو من میکرد باید نیست البته
انشاءالله که درست
میشه. در فقدان یه همچه مکانیزم کار دویمانی مرکزی کار درستی بوده و یک اصلاح اشتباه بزرگی بود که قبلا انجام.
درود به شما آقای دکتر طهماسبی. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، من خیلی از شما ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. امیدوارم هر جا هستین شاد و شاد و سلامت باشین. آقای دکتر مظاهری
سلامت باشین،
زنده باشین، خدا نگهدار. آقای
طبق مصوبات و بر مبنای ماده 42 قانون بانک مرکزی، مسدودسازی واریز به حساب صرافی ها و برداشت از آنها اجرایی شد. طبق ماده 42 قانون پولی بانکی، خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی شود یا ورود و خروج ارز بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می کند ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد. سه هفته قبل نیز به همین دلایل بانک مرکزی برای دقایقی درگاه بانکی صرافی‌های رمز ارزی را به طور کامل مسدود کرد. نتیجه آن سلب اعتماد کاربران از پلتفرم‌های داخلی و هدایت دارایی‌های آنها به سمت پلتفرم‌های خارجی بود. این در حالی است که پلتفرم‌های خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قوانین بسیار سختگیرانه ای را برای کاربران ایرانی اعمال می‌کنند و اغلب دارایی‌های آنها را مسدود می‌کنند. رمز ارزها اصولاً به عنوان ابزاری ضد تحریم برای اقتصاد محسوب می‌شوند. این ماجرا به جلسه ویژه بانک مرکزی با محوریت ارز باز می‌گردد که چهارشنبه شب گذشته دوم آبان برگزار شده است. یکی از مصوبات این جلسه مسدودسازی حساب بانکی صرافی‌های رمز ارزی بوده. یعنی اینکه برای خریدهای عمده کسی نتواند پول به حساب صرافی واریز کند. در حال حاضر درگاه پرداخت که زیر نظر شاپرک و برای واریزهای خورده است در دسترس کاربران قرار دارد. در حالی که این تصمیم محدود به واریز بوده، اما به علت مشکلات زیرساختی برخی از بانک ها محدودیت روی برداشت نیز اعمال شده است. به روز نبودن زیرساخت برخی بانک ها موجب شده تا نتوانند فقط واریز را مسدود کنند و امکان برداشت از حساب برخی بانک ها نیز وجود ندارد. بانک مرکزی شاید با نیت خیر به دنبال کنترل التهابات بازار باشد، اما شیوه اشتباهی را انتخاب کرده است. این دست اقدامات برای کنترل بازار باید با کمک و همراهی صرافی ها انجام شود، یعنی به صورت آزمایشی اقداماتی از سوی خود کسب و کارها انجام و نتایج آن به صورت تعاملی بررسی شود که اگر کارساز بود از سوی صرافی های رمز ارزی اعمال شود. طبیعتاً کسب و کارها شرایط کشور را درک و کمک می کنند. این دست اقدامات بدون تعامل و با الزام نتیجه لازم را به همراه نخواهد داشت.
بله، یک گزارش هم شنیدیم که گزارش بسیار خوبی بود. تقریبا حرفایی که زده شد واقعیت جامعه هست. همچنان شنونده برنامه نوسان هستید از رادیو گفتگو با موضوع تصمیم بانک مرکزی برای بستن موقت حساب صرافی های رمز ارز که مهمان قبلمون که به صورت تلفنی تو جمع ما بودن آقای دکتر مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی سری نکاتی گفتن، گویا آقای مشتاق هم میخوان در اون رابطه صحبت بکنن. فقط قبلش من این نکته بگم، ایشون راجع به این صحبت کردن که اسم سری رمز ارزها رو آوردن، گفتن مردم آگاهی ندارن، پس دولت بیاد و یا بانک مرکزی مداخله بکنه اینها رو ببنده. خب مردم راجع به بورس هم اطلاعات نداشتن و سال 99 با اون تبلیغات و اتفاقاتی که افتاد مردم به خاک سیاه نشستن و هنوز هم تو اون خاک سیاه مشغول هستن که ببینن چه کنن. آقای دکتر مشتاق بفرمایید.
ببینین چند تا نکته هستش. اولا اینکه اسم این مراکز تبادل اصطلاحا میگیم صرافی، بله، واقعا اشتباه نشه، هیچ کدوم از اینا صرافی به اون معنای صرافی فیزیکی زیر نظر بانک مرکزی نیستن و از اساس کلیه سازمان‌های زیر نظر بانک مرکزی از معاملات کریپتویی منع شدن، یعنی نه صرافی‌ها نه بانک‌ها و اینا. از اون طرف ما الان بیش از 20 میلیون نفر کاربر این حوزه داریم، یعنی کسایی که یه کیف پول یه معامله لااقل کردن و